أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزانی که حدود 15 جلسه ایست ما رو دارن همراهی میکنن. انشالله که به توفیق الهی این مباحث مباحثی باشه که ما رو به سمت هرچه بیشتر تشکیلاتی شدن سوق بده. بذارید جلسه امروز رو با یک کلامی از شهید بزرگوار شهید بهشتی رحمت الله علیه، این یار و یاور انقلاب، این علمدار حضرت امام شروع کنم. این آدم فوق‌العاده آدم تشکیلاتی است. عرض کردم شهید بهشتی رو بیشتر از این که باید جریان بعد از انقلابش رو مطالعه کرد، که خب مدت زیادی هم نیست، چون 2-3 سال بعد از جریان انقلاب به شهادت برسه، بیشتر باید قبل از انقلاب ایشون مورد مطالعه قرار بگیره. کار تشکیلاتی که هم تو خارج از کشوریشون انجام داده، هم تو خود داخل از کشور، و یه جورایی اون اتفاق کادر سازی که تو اقصانقات کشور انجام میشه، یکی از مهمترین پایه هاش شهید بزرگوار شهید بهشتی است. حتی به واسطه تشکیلات مخفی که به وجود میارن تو دل ارتش، ارتش شاهنشاهی، اینها میتونن آدم های بزرگی رو تربیت کنن، آدم های در حد صیاد و آبشناسان و این آدم های بزرگ. جمله‌ای که میخوام از شهید بزرگ و شهید بهشتی بخونم اینه: تشکل یعنی مجموعی از افراد که بر اساس آرمان مشترک گرد هم میآیند تا جماعت بشوند، که در ید الله مع الجماعه، به خصوص تا بتوانند زمینه را برای رشد اخلاق دست جمعی، برای رشد استعدادها و شناخت و تربیت کادرها و تهیه برنامه‌ها و قبول مسئولیت اجرای برنامه‌ها هموارتر کنند. ببینید دقیقاً اینجا شهید بزرگوار هم اثر اخلاقی تشکیلات رو میگه که تو فضای تشکیلاته که آدم‌ها میتونن رشد انجام بدن، هم اثر اون عرضه که فرمودیم، رشد استعدادها و تربیت کادری که تو تشکیلات اتفاق میفته. خب بحثی که میخوایم امروز انجام بدیم یک بحث خیلی مهمه است تو فضای طبقه بندی تشکیلات. تشکیلات چه سلسله مراتبی دارد؟ چه طبقه بندی تشکیلات داره؟ تشکیلات به عنوان رکن سومی که خدمتتون عرض کردیم، آدم، خود آدم چند تا سلسله مراتب میشه. اولین هسته مرکزی و رکن آدم رهبره، که خب رهبر رو به جهت حساسیت و اهمیتی که داشت به عنوان یه رکن جدا خدمتتون توضیحاتش رو گفتیم، که گفتیم که اون آرمان و هدفی که دغدغه رهبره موجب میشه که اون رهبر بیاد و آدم ها رو دور خودش جمع کنه. لذا به صورت مجزا به این رکن پرداختیم. طبقه دوم تو فضای تشکیلات هسته سخت تشکیلاته، که توضیحاتی داره، حتما باید بهش به شدت دقت بشه. طبقه بعدی تو فضای تشکیلات کادر تشکیلاته. ما به چه که آدم هایی تو فضای تشکیلات میگیم کادر؟ این کادر چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ این کادر نقششون چیه؟ اهمیتشون چیه؟ نقطه تمرکزشون باید روی چه چیزی تو فضای تشکیلات باشه؟ طبقه بعدی تو فضای تشکیلات اعضا و عضو تشکیلات هستن. اصلا ما تو تشکیلات به کیا میگیم عضو و کار اعضا تو تشکیلات چیه؟ اینها ارکانن. تو طبقه بندی ما به فقط ارکان بسنده نمی کنیم تو فضای رکن آدم. حتی تو فضای طبقه بندی وارد طبقه هایی هم میشیم که حتی رکن نیستن. تا اینجا ارکان هستن، یعنی هسته سخت، کادر و عضو، اینا ارکان تشکیلات هستند که اینها اون رکن آدم رو تشکیل میدن. اما طبقه بعدی، هرچند جزء ارکان نیست، ما توی این مباحث خدمتون میگیم، مخاطب تشکیلاته، کسی که از برنامه میاد و استفاده میکنه. طبقه بعدی هواداران تشکیلات میشن که چه بسا نیان از تشکیلات استفاده بکنن ولی هوادارای خوبی هستن. طبقه بعدی مردمند که حالا توضیحاتش رو میدیم، کسانی که نسبت به فضای تشکیلات نسبتی ندارن، خونسان. طبقه بعدی مخالفان و طبقه بعدی معاندان یک تشکیلاتن. حالا تفاوت اینها چیه رو خدمتتون عرض میکنه. پس دقیقاً مثل تصور بکنید یه قطره ای که یا یه سنگی که تو یه آبی میفته، شروع میشه دورش امواج رو لایه به لایه درست کردن، یا یه مثال مثل پیازی که یک فضای مرکزی داره و این لایه به لایه پر میشه. دقیقاً تشکیلات هم همین شکلیه. هرچه به نزدیکتر و به عمق این پیاز وارد میشیم، به مغزش و به هسته مرکزیش نزدیک میشیم که اون رهبره، هرچه دورتر میشیم به لایه های بیرونی میایم. دقیقاً تشکیلات ما هم اینجور لایه لایه و طبقه بندی است: رهبر، هسته سخت، کادر، عضو، مخاطب، هوادار، مردم، مخالف و معاند. توی این جلسه بریم سراغ هسته سخت. بعد از رهبر، مهمترین قسمتی که تو فضای تشکیلات آدمهایی که وجود دارن هسته سخت اون تشکیلاتن. از اسمش هم پیداست، هسته سخت یعنی آدمهای سختی که بار تشکیلات به واسطه اینها برداشته میشه. یه جورایی رهبر تشکیلات به اینها تکیه میکنه. ببین، آدم ها دو دستن، یا متکاان یا متکی. متکا یعنی چی؟ یعنی چیزی که شما میتونی بهش تکیه بدی، محکمه. متکی یعنی چی؟ یعنی چیزی که تکیه داده. هسته سخت تشکیلات آدم هایی هستن که رهبر تشکیلات به اونها تکیه میده و تا اونها هستن خیالش راحته، یه جورایی مطمئنه که کار به نتیجه میرسه. یه مثال بارزش رو بخوام به خدمت شما عرض بکنم، تو جریان کربلا قمر بنی هاشم هسته سخت تشکیلات عاشورایی امام حسین علیه السلامه، نزدیک امامه و بار کربلا رو یک تنه داره به دوش میکشه، جوری که امام علیه السلام به وجود نازنین قمر بنی هاشم میگن که تو تمام لشکر منی و تکیه گاه منی. و بعد از شهادتش امام دست به کمر میشن، میگن الان انکسر زهری. تو جریان انقلاب هم شما میبینید دیگه، شهید بهشتی ها، رجایی ها، مطهری ها، اینا آدم هایی هن که یه جورایی فضای تشکیلات انقلاب به اونها وابسته است. پس هسته سخت خیلی نقش مهمی داره. بذارید ما هسته سخت رو تعریف کنیم. هسته سخت یعنی چیا کیا؟ هسته سخت به اون آدم هایی میگن که برای ساخت یک تشکیلاتی رهبر به اونها متکی میشه و اتکا میکنه. به قول ما طلبه ها اینجور میگیم: هسته سخت علت محدثه و مبقیه تشکیلاته. یعنی هم هسته سخت تشکیلات رو به وجود میارن، هم بقای تشکیلات به واسطه حضور اونهاست. وقتی که رهبر تشکیلات یک آرمانی تو وجودش هست، میره سراغ آدم‌هایی و این آدم‌ها دسته یا علی بهش میدن و یه جورایی این تشکیلات رو به وجود میارن. خود ما زمانی که می‌خواستیم تشکیلات رو تو فضای خودمون به وجود بیاریم، اولین کاری که انجام دادیم رفتیم سراغ آدم‌ها. آدم‌های مختلفی هم بودن. یک حدود به جرأت میتونه گفت یک سال ما با اینها رفت و آمد کردیم، تو فضاهای مختلف صحبت کردیم، توجیهشون کردیم. اون فضای آرمانی که گفتیم فهم و تفهیم و تفاهم، وقتی حدود بعد از یک سال این فهم و تفهیم و تفاهم به وجود اومد، بچه ها اومدن پای کار و انصافا هسته های سختی بودن که رهبر تشکیلات به اونا تکیه کرده بود و یک تشکیلاتی به وجود اومد، انصافا اون منطقه ما رو تکون داد. این رهبر تشکیلات اگر هسته سختی وجود نداشته باشن، نمیتونه تشکیلات رو به وجود بیاره. اینا به واسطه یه آرمان اومدن، هم داستان شدن و دور هم جمع شدن و تشکیلات رو به وجود آوردن. مأموریت هسته سخت چیه؟ مأموریت اصلی هسته سخت راه اندازی تشکیلاته. هرچه تعداد هسته سخت بیشتر باشه، طبیعتاً با قدرت بهتر و بیشتری این تشکیلات جلو میره. چه ویژگی باید این هسته سخت داشته باشن؟ هسته سخت ویژگی اصلیشون اینه که تشکیلات رو تغذیه میکنن. یعنی چی تغذیه میکنن؟ برنامه ریزی فعالیت ها، فکر توسط اونا انجام میشه. از لحاظ مالی اینا باید برن دنبال پیدا کردن فضای مالی هستی سخت. یعنی هم تغذیه مالی میکنن تشکیلات رو، هم تغذیه محتوایی میکنن، هم از فکرشون و وقتشون مایه میذارن، هم از جیبشون و سرمایهشون مایه میذارن و پشتیبانی میکنن تشکیلات رو. و نقششون هم عرض کردیم ستون اتکای تشکیلاتن. یکی از نکاتی که خیلی تو هسته سخت مهمه دو تا چیزه. یکی اینکه اینها باید به آرمان یک باور سخت و جدی داشته باشن. باور داشته باشن یعنی چی؟ یعنی بگن حتما آرمان شدنیست و ما آرمان را محقق میکنیم. چون اگر این باوره ضعیف بشه، طبیعتاً حضور دوستان هم کم رای میشه. لذا باید باور جدی برای شدنی شدن آرمان داشته باشن. و خب این کار رهبر تشکیلاته که اگر احساس کرد هسته سختش یه مقدار کم انگیزه شده، با حرفا و صحبتهایی که میکنه بره باور رهبر تشکیل، بره باور هسته سخت تشکیلات رو مستحکم کنه. پس این نکته اول اینه که اینها حتما باید یک ایمان و باور حد اکثری نسبت به آرمان داشته باشن. نکته بعدی که خیلی مهمه اتصال و همدلی این اعضا با هم دیگه است. یعنی هسته سخت تشکیلات به شدت باید به هم دیگه متصل باشن، یک اتصال ناگسستنی. اگر ما بخوایم یه تشکیلاتی رو زمین بزنیم، مهمترین راهش اینه که بتونیم اعضا رو و هسته سخت یک تشکیلات رو نسبت به هم دیگر اتصالشون رو قطع بکنیم. لذا این خیلی مهمه، باورشون به آرمان و اتصالی که نسبت به هم دیگه دارن. هسته سخت تمرکزش باید به این باشه که این کار شدنیست و ما می توانیم که این کار رو انجام بدهیم و وایسن پای کار. طبیعتاً بیشترین وقت رو هسته سخت باید برای تشکیلات بذارن. برنامه ریزی های تشکیلات رو باید هسته سخت انجام بدن و خب مهمترین و سختترین قسمت تشکیلات هم راه اندازیشه. اونها باید وایسن پای کار این فضا. لذا مهمترین اعضا بعد از رهبر تشکیلات هسته سختن. اون کمکی هم که به رهبر میدن اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. هرچی این کمک بیشتر باشه، رهبر آزادتره برای اینکه بتونه مدیریت ارتباطات بکنه و تشکیلات رو متمرکز کنه به سمت آرمان. چون عرض کردیم مهمترین کار رهبر اینه که اعضا رو با هم دیگه ارتباط بده و یه جورایی کار ارتباط دهی با رهبره. اگر هسته سخت کارشون رو درست انجام بدن و اجازه ندن رهبر بیاد توی فضای کاری و رو فضای جزئیات ورود پیدا بکنه، طبیعتاً این ارتباط دهی بهتر و قشنگ‌تر انجام میشه و خب تشکیلات منسجم‌تر میشه. ولی طبیعتاً اگر هسته سخت توی این قضیه تعلل کنه و رهبر مجبور بشه بیاد و وارد فضای کار اجرایی بشه، خب طبیعتاً تو اون قضیه باز میمونه. لذا نقش هسته سخت برای فراغت رهبر، فارغ البال بودن رهبر برای فکر کردن، برنامه‌ریزی کردن، مدیریت ارتباطات میتونه خیلی مؤثر باشه. این طبقه اول تشکیلات است که خدمت شما عرض کردیم. انشالله جلسات بعدی وارد طبقات بعدی فضای کار تشکیلاتی میشیم. امیدوارم که بحث جلسه امروز بحث مفیدی برای عزیزان بوده باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.